بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله سوم، آگاهی از دستاوردهای بشری درباره موضوع یا مسئله هستش. خب در قبل هم گفته شد که دستاوردهای بشری میتونه خیلی تأثیرگذار باشه توی تفسیر موضوعی و کمک خوبی بکنه به تفسیر موضوعی. و یکی از تفاوت‌های شاید تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی هم همین هستش که تفسیر موضوعی خیلی بهتر میتونه از دستاوردهای بشری استفاده بکنه، بهره ببره برای رسیدن به اون اهداف خودش. و دانش بشری خیلی در قنای تفسیر موضوعی میتونه تأثیرگذار باشه. خب اما شیوه اینکه ما چگونه از تفسیر از دانش بشری میخوایم بتونیم استفاده کنیم، روش‌های متعددی مطرح هستش که دو سه تا اون قاعده کلیدی رو در اینجا ذکر میکنن. یکی بحث شناسایی و مطالعه منابع تخصصی و رسیدن دسترسی به دیدگاه‌های معتبر هستش. خب ما میدونید برای اینکه بخوایم نسبت به یک موضوع مسئله اطلاعاتی رو که باید جمع بکنیم، باید به یه سری منابعی مراجعه بکنیم که این منابع هم میتونه منابع مکتوب باشه، میتونه منابع غیر مکتوب باشه. منابع مکتوب مثل کتاب و مجلات و مقالات و پایان نامه ها میتونه باشه. اما نکته مهم این هستش که در منابع ما باید به چند مسئله دقت کنیم. منابع با بر اساس حالا اون نگاه های متعددی که میتونیم داشته باشیم به شکل های مختلفی تقسیم میشن. یکی این که ما میتونیم منابع رو به منابع اصلی و غیر اصلی تقسیم بکنیم. منابع اصلی منابعی هستن که به تعبیری منابع معتبر یا به تعبیری معتبرتر هستن از منابع غیر اصلی. و یعنی تو اون عرف، مثلا میخوام بگم ما در کتاب‌های تفسیری میتونیم بگیم که تفسیر از میزان یک منبع اصلی هستش و هر محققی تو مباحث تفسیری باید مراجعه کنه به کتاب تفسیر المیزان. اما کتاب‌های تفسیری متعددی هست، اما این گونه نیستش که حالا حتما باید یه مفسر در تفسیر یا محقق در تفسیر موضوعی با اونها مراجعه بکنه. دیگر تقسیمی که میشه کرد این که تقسیم کنیم منابع رو به منابع دست اول یا دست دوم، که منابع دست اول یا دست دوم میشونه بر اساس همون منابع اصلی یا غیر اصلی تقسیم شده باشه، یا میتونه منابع اصیل منابعی باشن که بر اساس مثلا مشاهده و یا تجربه مستقیم یا تولیدات فکری مؤلف شکل گرفته، ولی منابع غیر اصیل به نحوی با توجه به اون منابع دست اصیل و دست اول لحاظ شده. مثلا عرضم به حضور شما، یعنی اینکه کسی که اون منبع دوم رو نوشته نگاهش به منبع اول یعنی دست اول بوده، حالا بر اساس یه سری تحلیل و بررسی هایی که کرده اومده یه سری مطالبی رو بیان کرده، گزارش هایی داده، مطالب و دیمتای جاهاش رو تغییر داده و به صورت کلی مطلب جدیدی رو اون مطرح نکرده که بتونیم ما اونچنان اعتنا کنیم بهش. و سوم تقسیمی که میتونیم کنیم منابع مستقیم یا منابع با واسطه هستش، که خب مسلماً در تفسیر موضوعی ما باید به منابع مستقیم توجه کنیم و به واسطه ها توجه نکنیم. مثلا منابعی که اصل اصل هستن، منابعی که ترجمه هستن. ترجمه ها منابع واسطه ای هستن. یا در کتاب های لغت شما میبینید مثلا المنجد نسبت به کتاب لغت های دست اول و مستقیم مثل العین، نمیدونم تهذیب و سه‌های جوهری، این المنجد که حالت کتاب واسطه است، یعنی از همون کتاب های لغت اومده به نحوی نظرات اونها رو جمع‌آوری کرده و مطرح کرده. در تحقیق و پژوهش و تفسیر موضوعی ما باید از منابع اصلی، منابع اصیل و منابع مستقیم استفاده کنیم. اگر بخوام غیر از این باشه، اون تحقیق و اون پژوهش ما، اون پایان نامه ما، اون چنان از وجاهت علمی برخوردار نیست. نکته دوم هم که رعایت ترتیب تاریخی منابع در مطالعه هستش، که باید به این توجه کنیم که سیر شکلگیری یک موضوع و آثاری که در مورد اون موضوع نوشته شده و نظراتی که ارائه شده، این خیلی میتونه کمک کنه به یک محقق. این سیر میتونه کمک کنه، اینکه اگر محقق بخواد مثلا بدون توجه به این سیر و فقط به برخی از این منابع مراجعه کنه بدون توجه به اون رعایت تاریخی، ترتیب تاریخی، مطمئناً اون فوایدی رو که باید داشته باشه براش مراجعه به این منابع، اون فواید رو نخواهد داشت. خب مرحله چهارم روش تفسیر موضوعی مطالعه اکتشافی قرآن و استخراج آیات است. خب همونطور که حالا گفته شده و آگاهی دارید، هر پژوهشی با بهره‌گیری از یک سری اطلاعات صورت میگیره، یعنی مواد اولیه پژوهش حتما یه سری اطلاعات ما باید جمع‌آوری کنیم، اون اطلاعات رو پردازش میکنیم و به اون اهداف پژوهشیمون میرسیم. و که حالا اینجا مثلا نظریه پردازی بخواد باشه در مورد یه موضوع خاص قرآنی. خب عرضم به حضور شما که خداوند متعال آیاتی هم که در قرآن آورده، این آیات همشون به نحوی مواد اولیه ما هستند در تفسیر موضوعی، اما ما باید این مواد اولیه تبدیل به اطلاعات کنیم، یعنی آیاتی که به نحوی مرتبط هستند به این موضوع ما اونها رو باید کشف بکنیم. خب این آیاتی که مرتبط هستند رو از چه راهی میتونیم این ارتباطشون رو به دست بیاریم و کشف بکنیم؟ راه‌های مختلفی هستش که سه تا راه عمده رو اینجا بیان میکنن، سه شیوه کلی برای شناسایی آیات مرتبط با یک موضوع. اولین جستجوی لفظی در آیات و گردآوری آنها. اولین شیبه به این صورته که ما عین خود اون موضوعمون، لفظ موضوعمون یا اون واژه کلیدی که در مسئلهمون هستش رو، عین اونها رو بیایم ببینیم که عرضم به حضور شما عین اونها یا کلمات همخانواده با اونها رو بیایم ببینیم که در قرآن چه آیاتی در بردارنده این الفاظ هستن. مثلا وقتی که شما دارید درباره ارزم بزرگ شما ولایت بحث میکنید، ولایت در قرآن بحث میکنید، بس بیایید ببینید ابتدا چه آیاتی واژه ولایت در اونها به کار برده شده. مثلا دو تا آیه واژه ولایت یا ولایت به کار برده شده، اما واژه های هم خانواده هم داره این ولایت یا ولایت، مثل ولی، مثل مولا، مثل یتولا، اینها هستن که در قرآن به کار برده شدن. پس آیاتی که در بردارنده این الفاظ هستش رو ما بتونیم پیدا کنیم. این از چه رایه؟ معمولا از کتاب‌های موجم میتونیم استفاده کنیم، موجم المفهرس میتونیم استفاده کنیم، یا نرم افزارهایی که هستش میتونیم کمک بگیریم و این آیات رو استخراج کنیم. پس یا لفظ اصلی اون عنوان یا کلمات همخانواده اون لفظ اصلی ما میتونه به این طریق عمل بکنیم. دوم، از واژگان مترادف و قریب المعنا یک واژه میتونه واژه‌های مترادفی داشته باشه که این واژه‌های مترادفش در قرآن به کار برده شده. آیاتی رو که این واژه مترادف رو در برداره اونها رو ما میتونیم استخراج بکنیم. مثلا یا قریب المعنا میتونه باشن، مثلا در مورد گناه ما میبینیم واژه های مثل اسم، اسر، سقل، حرام، اینها مثلا میتونه جزء واژه های مترادف باشه یا لااقل قریب المعنا باشه. این میتونیم از کتاب های موجم استفاده کنیم، آیاتی که در بردارنده این واژه ها هستن رو استخراج بکنیم. خب این هم شیوه دوم، شیوه حالا سوم، از خب واژه های مفرد و جمع، که حالا مفرد و جمع این که حالا بله به صورت معنایی مفرد و جمع هستن، دقت کنید به صورت لفظی نیستن، چون اگر لفظی بخواد مد نظر باشه همون تو کلمات هم خانواده گنجونده میشه، اما اینجا از به صورت معنایی بعضی از واژگان هستن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. مثلا در مثلا به عنوان نمونه هنگام تحقیق از اهداف پیامبران از نگاه قرآن کریم، خب اینجا میدونیم شکی نیستش که لفظ انبیا و یا رسول به این مسئله اشاره داره و ما میتونیم این عرضم به حضور شما که آیاتی که در بردارنده این دو واژه هستن رو استخراج کنیم. اما کار به اینجا ختم پیدا نمی کنه. آیاتی که در مورد خود پیامبر گرامی اسلام هستش رو، یعنی پیامبر گرامی اسلام به عنوان فردی از اون جمع انبیا و رسول، آیات مربوطه به پیامبر اسلام رو هم میتونیم استخراج بکنیم و حتما لزومی نداره مثلا واژه انبیا یا رسول باشه. نه، انبیا یا رسول جمعن و یا اینکه یک کلی هستن، بر فرض مثال مصادیقی دارن، اون مصادیق رو هم به نحوی میتونیم توجه کنیم و آیات مربوطه به اون مصادیق رو هم میتونیم استخراج بکنیم. شیوه پنجم، اینجا ببینید بیشتر توجه به خود لفظ هستش تو این مواردی که داریم ذکر میکنیم. واژگان متقابل و متضاد. واژگان متقابل و متضاد هم میتونن کمک بکنن به انسان. یه قاعده مشهوری هست، تو عرف الاشیا به ازداده ها، یعنی شما اگر یک چیزی رو میخواید بشناسید، یکی از راهاش اینه که از طریق ازدادش بشناسید. حالا اون ضرب المثل معروف هم که داریم، ادب از که آموختی از بی ادبان، یه همچین حالا معنایی رو تقریبا مقصود هستش. یعنی اینکه شما اگر مثلا میخوام بگم ویژگی های یک مؤمن رو میخواید بشمرید، خب اینجا اگر ویژگی های کافر رو بلد باشید میدونید یک مؤمن ویژگی های کافر رو نداره. پس اینجا ببینید ما از این طریق میتونیم از این تضادی که بین مؤمن و کافر هستش میتونیم آیاتی رو به دست بیاریم. یعنی اینکه ما در شناخت ویژگی های فرد مؤمن یه سری ویژگی های ایجابیه که مثلا فرد مؤمن این صفت رو داره، این صفت رو داره، این صفت رو داره. یه موقعی هم هستش که ما یه سری ویژگی های سلبی هستش، رو خدمتون عرض میکردم که ما میتونیم از صفات سلبی هم اینجا میتونیم از ویژگی های کافر استفاده بکنیم و آیاتی که ویژگی های کافر رو مطرح کرده میتونیم بگیم اونها به عنوان صفات سلبی یک مؤمن هستن، یعنی این ویژگی ها در اونها در یک مؤمن وجود نداره. یا حالا مثالی که خود جناب آقای کریمی زدن در مورد افراد متقین و مجرم که آوردن اینجا میتونه مثال خوبی باشه. اما بخش دوم جستجوی آیات برمیگرده به جستجو و گردآوری مفهومی در آیات. این هم نکته مهمی هست، اینکه ما انتظار نداشته باشیم فقط از طریق الفاظ به آیات مربوطه برسیم، بلکه از با توجه به معنا هم میتونیم به آیاتی مرتبط برسیم. مثلا ما وقتی که در مورد رحمت الهی در قرآن داریم بر تحقیق میکنیم و بررسی میکنیم، اینجا رحمت الهی اینگونه نباشه که هر آیه‌ای که به نحوی کلمه در اون گنجنده شده باشه که ماده رحمه اومده باشه، نه اینگونه نباید توجه باشه. این بخش اوله. بخش دوم از نظر معنایی هم باید توجه داشته باشیم که آیاتی هستن که اون ارزم بوزو شما فضای کلیشون، فضای کلی معنایشون در رابطه با رحمت خدایی، مانند این آیه شریفه که اووردن آیه کریمی ولو یو آخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، خداوند مردم رو به سزای ستمشون میخواست مؤاخذه کنه جنبنده‌ای به روی زمین باقی نمیگذاشت. خب این دلالت بر رحمت خداوند داره که خداوند با مردم و مردم این گونه رفتار نمیکنه و به نحوی چشم‌پوشی میکنه بر خیلی از ظلماشون و گناهاشون. این هم یک راه هستش و میشه به خاطر این مسئله از معجم‌های تخصصی در مورد هر موضوعی استفاده کرد. مثلا معجم‌های تخصصی که در رابطه با ارزم به حضور شما که مسائل اقتصادی نوشته شده یا مسائل نبوت نوشته شده یا مسائل توحید نوشته شده، که یک سری از معجم‌ها رو آیه کریمی اینجا لیست کردن که میشه استفاده کرد. تو بین این معجم ها یک معجم آخر هستش که کتاب فرهنگ قرآن، که این کتاب خیلی میتونه راهگشا باشه چون موضوعات رو، البته تخصصی نیست، عام هستش، خیلی موضوعات رو در اونجا اومده و آیات مربوط بر اونجا اون رو هم لحاظ شده. و شکل سوم جستجوی آیات متناظر و گردآوری آنها هستش. ببینیم ما تا اینجا بر اساس اون واژه‌های کلیدی توجه می‌کردیم و آیات رو به دست می‌آوردیم، ولی اینجا ما توجهمون دیگه به آیات متناظر هست. آیات به صورت کلی بعضن با همدیگه سری ارتباط‌ها دارن، گفتیم در قبل ناظر به یکدیگر هستن، شکل‌های مختلفی ارتباط آیات هست که یک سری از این ارتباط‌ها رو اینجا آورده شده که قریب به 9 ارتباط رو ذکر کرده مؤلف در کتاب، که ما میتونیم با توجه به این ارتباط‌ها آیات رو به دست بیاریم. مثلا ما یه آیه عامی رو که داریم باید بگردیم دنبال آیات خاصش، و اون آیات خاص در کنار این آیات عام هستش که میتونه یه دیدگاه جامعی به ما در مورد یک مسئله یا موضوع بده. خب اینجا برای هر موردی آقای کریمی مثالهایی رو زده، مثالهای قرآنی رو برده. در امتحان ما وقتی بخوایم بدیم نمیگیم که حالا مثلا فلان مورد رو بگید، مثلا مبهم و مبین مثالی براش بزنید که خود شاید براتون سخت باشه. به صورت کلی داده میشه که برفرض در باره آیات متناظر دو مورد رو مثال بزنید یا سه مورد رو مثال بزنید و همراه با مثال قرآنی که باید اون مثال قرآنیش رو هم بیارید. گفتیم حالا در مورد مثال قرآنیش میتونید به ترجمه اون هم اکتفا کنید اگر این آیه قرآن رو نمیتونید حفظ بکنید. خب با اینکه در ابتدا گفته بودن سه شکل ولی کن ایشون ظاهرن پنج شکل رو اینجا میارن به خاطر جمع ارزم به حضور شما جمع‌آوری آیات که چهارمین شکلش جمع‌آوری آیات بیانگر استا در بایتها و برعکس که اینو قبلا یه توضیحی دادیم که اینها با همدیگه ارتباط دارن و دیگه از این هم میگذنیم و قابل تأمله. تأمل این موردی هستش که میتونه جزو سوالات امتحانی هم قرار بگیره ولی چون دیگه ما وقتمون هم محدود هست و باید تا چند دقیقه دیگه تموم کنیم بحث رو دیگه من میگذرم. بله اصلا کل این ارزم به حضور شما مرحله رو بله کل این مرحله رو ما به نحوی ازش کلش رو شاید نشه بگذاریم و بله حالا از این مدلول مفهومی اینا اونجا رو توجه داشته باشید شاید سوالاتی بیاد از این بخش. نمیتونم بگم نمیاد که این به این مدلول‌های مفهومی توجه داشته باشید. استفاده درست از منابع تفسیر اینو بهش توجه داشته باشید. بله آسیب ها را بهش توجه داشته باشید. بله البته خب حالا مثلا دو تا آسیب یا سه تا آسیب تو هر مرحله اگر هستش کفایت میکنه، لزومی نداره همه آسیب ها بهش توجه بشه. مرحله هفتم مشخص کردن آیات قطعی و دلاله. بله خب چون وقت ما هم تموم شده بنده به همین مقدار بسنده میکنم و باز هم متذکر میشم این کلاس این بود که فقط مطالب مهم به نحوی تذکر داده بشه اما این گونه نیستش که از بقیه مطالب شما غفلت بکنید و توجه نکنید. شاید همون مطالب به نحوی تاثیرگذار باشه در فهم شما و در امتحانی که داده میخواید بدید. حالا بله انشاءالله که موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله طاهر.